قاچاق مواد مخدر در افغانستان. و افزایش قیمت مواد خوراکی در افغانستان. هم‌آوایی و همدردی افغانستانی‌ها با ملت ایران در پی جنایت تروریستی در حرم مطهر رضوی نشان داد که پیوند تاریخی بین دو ملت با هیچ توطئه‌ای گسستنی نیست. شخصیت‌های افغانستانی در پیام‌های جداگانه تأکید کردند چنین توطئه‌ای هرگز نمی‌تواند باعث دوری و جدایی مردمان ایران و افغانستان شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان حمله بر روحانیت در مشهد مقدس را نشانه درماندگی تروریست ها دانست. آقای عبدالله ضمن ابراز همدردی با ملت ایران گفت دشمنان به دنبال متشنج کردن روابط دوستانه ایران و افغانستان هستند. همچنین صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان هم ریشه حمله تروریستی در صحنه حرم مطهر رضوی علیه ستن از علما و طلبه های دینی را تکفیری دانست. آقای ربانی گفت این گونه حوادث اندوهناک که ریشه در اندیشه های انحرافی جریان های تکفیری دارد بیشتر از هر زمانی ما را مکلف می کند تا خطر افراطیت ستیزجو را جدی بگیریم. همچنین احزاب و جریان های فرهنگی در افغانستان هم جنایت ترور علمای دینی در حرم مطهر رضوی را محکوم کردند. حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان افغانستان در پیامی اعلام کرد شکل‌گیری چنین جنایتی در امترین محیط مذهبی شیعیان جهان به شدت تکان دهنده و سوال برانگیز است و توجه را به سمت وجود دسیسه و توطئه عمیق و خطرناک سوق می‌دهد و نشان از برنامه‌ریزی دقیق و منظم دارد تا دشمنان اسلام از این حادثه بهره لازم را ببرند. شورای علمای اهل سنت مهاجر افغانستانی مقیم ایران هم یکی از تشکل‌هایی بود که حتک حرمت صحن حرم مطهر امام رضا علیه السلام و شهید و زخمی شدن سه تن از طلاب و علمای دینی را به شدت محکوم کرد. مولوی محمد یعقوب نورزایی سامانی دبیر شورای علمای اهل سنت مهاجرین افغانستانی مقیم ایران در گفتگو با رادیو دری گفت
اینجا صورت گرفته یک حد و حرمت به بارگاه امن و مرجع منور حضرت آقای علی بن مسعود رضا رضی الله تعالی عنه، دو حد و حرمت به ماه مبارک رمضان، سه حد و حرمت به مقام شامخ و علما، که اینها خودش اگر کنار هم سناریو رو بچینیم احساس بر این میشه که سهوان نباشد. اگر سهوان باشد که یقینا کار بسیار شنیع صورت گرفته و اگر عمدن هم باشه یقینا نابرشودنی است و قاتل باید جایگاه خودش رو در دوزخ ببینه. حالا با توجه به احادیث پیغمبر و اینکه ما داریم مردم شاهد، با توجه به این چارچوب هایی که کنار هم این سناریو رو داریم، میبینیم که یقینا درسهایی پشت پرده نهفته خواهد بود، وگرنه چرا مرجع امن منور بارگاه رضوی مورد این کار قرار بگیره و هدف قرار بگیره و چرا علما و سوالات دیگری که ایجاد میشه.
همچنین حجت الاسلام سید سارالله ظهوری در گفتگو با رادیو دری با اشاره به حادثه تروریستی در حرم مطهر امام رضا علیه السلام و حرمت چکنی حریم رضوی که دل تمام مردم آزاده دنیا به ویژه محبان اهل بیت علیهم السلام را به درد آورد اظهار داشت.
من رو باید اول دو بحث کنم، یکی اهداف تکفیری، یکی اهداف حامیان تکفیری. در قسمت اهداف تکفیری رو باید بگیم که با تعصب تکفیری هایی هدفی ندارن، یعنی اصلا فکر ندارن، اصلا برنامه‌ریزی خاصی خودشان ندارن، غیر از اینکه آلت دست شدن و شکستی مغزی شدن و هیچ تفکری و هیچ تأملی و هیچ تعقلی در این کارهایشان متأسفانه وجود نداره و این مصیبت‌ها را به وجود میارن. منتها اهداف حامیان اینها و طراحان اینها قطعاً اهداف بسیار ظریف شیطانی. بزرگترین هدف ایجاد تفرقه و نفاق، ایجاد رعب و وحشت، ایجاد ناامنی و هم در حریم امن رضوی، اختلاف بین شیعه و سنی، اینا تمامش برنامه ریزی شده است. خب تمام این لفا خیال خام خودشانن. یوریدون الیوتر و نور الله به افواه هم، اتحاد بین مسلمین نور خداست، اونا به نتیجه و هدفشان نمیرسن، ولی تمام تلاش خود را دشمن میکنن که اتفاق بسته. و من خواهشم از برادرها و خواهرای شیعه و سنی است که متوجه قصه باشیم و فریب دستیسه های شوم و شیطانی و ابلیسی طراحان این حادثه قرار نگیریم و روز به روز اتحاد اتفاق خود را بیشتر و بیشتر بسازیم.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. همچنان در خدمتتان هستیم دوستان. در جریان روزهای اخیر یک رویداد مهم که با ساب گسترده در داخل و خارج از افغانستان داشت، فرمان رهبر طالبان بود مبنی بر ممنوعیت کش، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان. این فرمان توسط ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام شد.
با تمام هموطنان خبر داده می شود که از تاریخ صدور این فرمان کشت کوکنار در تمام کشور به گونه مطلق منع می باشد. پس از این هیچ کس نمی تواند این بوته را کشت نماید. اگر خدای نخواسته کسی تخلف کرد، کشت او از بین برده می شود و با متخلفین از روی شریعت اسلامی برخورد صورت می گیرد. همچنان در سراسر کشور استعمال، انتقال، خرید، فروش، تجارت، واردات، صادرات و کارخانه های تولید هر گونه مواد نشه‌آور مثل شراب، هیروئین، شیشه، تابلتکا، چرس و غیره به گونه جدی ممنوع می باشد. تعمیل این فرمان لازمی است. اگر کسی تخلف کند از سوی ادارات عدلی و قضایی تعقیب و مجازات می شود.
فرمان رهبر طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر با ساب گسترده در داخل و خارج از افغانستان داشت. در رابطه با این فرمان دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و آگاه مسائل افغانستان هم میگوید:
گرچندی پیام بسیار خوب هست، منتهی مراتب نگرانی که وجود داره هست که پیام ها در حد یک شعار باقی نمانه و یا جنبه صرفا تبلیغاتی نداشته باشه. گرچند که ما در دوره قبلی حکومت طالبان هم شاهد بودیم که در یک دوره ممنوعیت به صورت گسترده اعمال شد و جلوی کشت مواد مخدر تا حد زیادی گرفته شد. امیدوار هستیم که در این دوره هم شاهد چنین وضعیتی باشیم و امارت اسلامی بتانه به صورت گسترده هم در قسمت کشت مواد مخدر و هم توزیع و مصرف مواد مخدر برنامه‌های عملی مؤثری را روی دست بگیرد.
بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. دوستان، برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. در سایت رادیو داری هم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت و هم خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را هم میتونین که دنبال بکنین. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، گفته که بر اساس معاهده ایران و افغانستان، پرداخت حقابه ایران در برنامه‌های حکومت افغانستان میباشد. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، گفت که در حاشیه نشست چین گفتگوهایی با مقامات کابل داشت. دعوت میکنم که صحبت‌های آقای کاظمی قمی را در رابطه با این دیدار بشنوید.
در حاشیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان، همونطور که شما هم اشاره کردید، دیداری بود با وزیر محترم امور خارجه کشورمون و هیئت همراه با تیمی که از کابل آمده بود. خب طبیعتاً با توجه به حجم تعاملاتی که بین دو کشور، همکاری‌های بین دو ملت وجود داره، تأکیداتی که در این اجلاس صورت گرفت از سوی طرفین بود که امنیت مرزها، ثبات افغانستان، این که باید تلاش بشود که از ناحیه افغانستان تهدیدی متوجه کشورهای همسایه نباشه در توسعه همکاری ها. یکی از موضوعاتی که قابل توجه این بود که همونطوری که در اجلاس منطقی وزرای خارجه تأکید کردند که باید همکاری های منطقی شکل بگیره برای کمک به بازسازی و امنیت افغانستان، از جمله موضوعاتی که باز در این جلسه با تیمی که از کابل آمده بود این بود که تاکید بر موضوع حقابه جمهوری اسلامی ایران که از طرف مقامات کابل بر این تاکید شد، همونطوری که این مسئله آب در معاهده آمده این باید اجرایی بشه که خب اجرایی شد، بعد به یک مشکلات فنی برخورد کرد که تاکید کردن که ما با در بازگشتی که در کابل خواهیم داشت این رو دنبال میکنیم که در چارچوب اون معاهده کار انجام بشه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیوداری تقدیم حضورتان میشه، اما همزمان با ایام ماه مبارک رمضان نرخ مواد خوراکی در کابل و سایر ولایت افغانستان افزایش پیدا کرده. شاروالی کابل گفته که اقدامات جدی را برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها روی دست گرفته. همکارم زهرا سلطانی گزارشی دارد از کابل.
امسال نیز مانند سالهای دیگر در ماه رمضان بهای خاربار در بازارهای کابل و دیگر ولایات افزایش یافته است. باشندگان کابل از افزایش بهای خاربار نگرانند و از دولت طالبان می‌خواهد جلو گران فروشی را در بازارهای کابل بگیرند.
بیکاری است، بی‌پیسگی است، ما هم پول نداریم. ما در ماه رمضان هر سال دیگم قیمتی رخ میداد. ماه رمضان که نمره واقعیت نرخ جنسا بلند میشه هر چیزی.
ما خواستم از امارت اسلامی امیز خور که توجه بکنه در قیمتات کنترل داشته باشه، سر تجار مثلا کنترل داشته باشه.
پیش از این بهای کالا از جمله خاربار در کابل و دیگر ولایات برخواسته از افزایش دلار در مقابل پول افغانی بود، اما اکنون بهای دلار به مقابل افغانی کاهش یافته. اما از کاهش کالا از جمله خاربار در بازارهای کابل خبری نیست. همچنان فروشندگان مواد خوراکی از بالا رفتن مواد خوراکی و بهای کالا نگرانند.
آرد یک برجی 2450، روغن یک 16 لیتر 2820 روپا، بوره اکثر 420 افغانی و برنج هم 2600 افغانی.
یک تن آرد بود سابق 450 دلار، فعلا در این امارت اسلامی که تا آمده هر روز همه روزه نرخ دلاری از بالا میشه. حالا فعلا یک تن آرد به قیمت 550 دلار رسیده.
با این حال سخنگوی شاروالی کابل نعمت الله بارکزی از اجرای نرخنامه ها بر دکانداران در کابل خبر میدهد.
حکمی که از طرف ریاست المداره آمده، بسیار نهادهای مختلف در این دخیل هستند و مسئولیت دارند و موارد تدابیر رو ما مد نظر گرفتیم، از جریمه کردن، طلاق و مور کردن دکان ها و معرفی کردن رسمی اونها در صورت تکرار گران فروشی به نهادهای عدلی و قضایی.
زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به پایان برنامه این هفته. سپاسگزار هستم از همراهیتان. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا، حق نگه دارتان.
خب شنونده های عزیز و محترم و به ویژه علاقمندان به برنامه های ورزشی، مجله ورزشی برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا، همراهان و عزیزان سلام بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما اردمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشین. خبرهایی از افغانستان. رقابت‌های لیگ سرتاسری فوتبال ولایت سرپل که از دو ماه قبل با شرکت 22 تیم آغاز گردیده بود، سرانجام با قهرمانی تیم فوتبال امامزاده یحیی به پایان رسید. همچنین سید مهدی بلخی از تیم امامزاده یحیی با 9 گل زده آقای گل این رقابت‌ها و میلاد جهان نیز از امامزاده یحیی به عنوان بهترین دروازه‌بان و با تور پاینده جوایز بهترین بازیکن این مسابقات را کسب کردند. جام حذفی والیبال ولایت غزنی که زیر نام جام صلح و دوستی برگزار شده بود، سرانجام با قهرمانی تیم خواجه علی پایان یافت. در بازی نهایی تیم خواجه علی حریفش یاران را شکست داد تا به جام دست یابد. نمایش‌های مردان آهنین افغانستان از سوی فدراسیون این رشته به میزبانی کابل برگزار شد. در این برنامه 4 ورزشکار اشتراک داشتند که در نهایت امید خان مقام اول، وزیر سخیزاده مقام دوم و محمد رفیع هوتک مقام سوم را از آن خود کردند. زمان بازی‌های تیم ملی فوتسال افغانستان در رقابت‌های مقدماتی صعود به جام ملت‌های آسیا مشخص شد. افغانستان که زیر نظر مربی ایرانیش مجید مرتضایی در این مسابقات حضور خواهد یافت، در گروه بی انتخابی جام ملت‌های آسیا و در حوزه مرکز و جنوب آسیا با تیم‌های تاجیکستان روز 10 اپریل، ازبکستان 11 و نیپال 12 اپریل دیدار خواهد داشت. دوستان عزیز، قبل از اعزام تیم ملی فوتسال افغانستان به مسابقات آسیایی، همکارمان مصاحبه‌ای با آقای هاشمی کاپیتان تیم ملی فوتسال افغانستان انجام دادن که توجه شما را به شنیدن این مصاحبه جلب می‌کنم.
ورزش مهاجرین.
شنونده عزیز، در خدمت جناب آقای سید مهدی هاشمی کاپیتان تیم ملی فوتسال افغانستان هستیم. عرض سلام داریم خدمت شما جناب آقای هاشمی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشون. از خودتان بر ما بگوین جناب آقای هاشمی، از سابقه ورزشیتان، از اینکه چطور شد که به کاپیتانی تیم ملی فوتسال افغانستان رسیدین.
خدمت شما عرض کنم که من تقریبا 10 سال 12 سال میشه که فوتسال آغاز کردم. از مشهد شروع کردم، اونجا هم زندگی میکنم. تیمهای پایه مشهد، تیمهای جوانان اینا شروع کردم، بازی کردم. کم کم اومدیم دیگه، حالا سن بالاتر رفت و باز مسابقات مثلا عثمانی مشهد دیگه، از اونجا یک مسابقاتی شروع شد در قم که هر سال این مسابقات برگزار میشه، مسابقات عثمانی برای مهاجرین داخل کشور ایران که از هر شهری یک تیم به عنوان تیم منتخب وارد این مسابقات میشد و ما اونجا شرکت کردیم و مربی تیم ملی که جناب استاد رزاق ممرک بودن، ایشون بنده انتخاب کردن. تقریبا 6 7 ساله در خدمت تیم ملی هستم.
آرزوی موفقیت داریم جناب هاشمی. در چه تیم‌های ایرانی توپ زدن شما؟
امسال در خدمت تیم چیپس کامل مشهد بودم، لیگ برتر ایران بود. خدمت شما هستم که یک سال تیم اف سی ارم قرقیزستان بازی کردم، یک سال تیم بیمارستان رضوی مشهد که مسابقات لیگ 3 کشور بود بازی کردم. دیگه حالا تیمای داخل استان، تیمای استان خراسان زیاد بازی کردم، تیم سیاه جامگان مشهد و چند تا تیم دیگه که الان خاطرم نیست، جزیرولی مشهد تیم زیاد بوده توی مدت در خدمتشون بودیم ما بازی کردیم.
بله جناب آقای هاشمی، دوستداران فوتسال اطلاع دارن که یکی از نتایج خوب اخیر تیم ملی فوتسال افغانستان تساوی 2-2 با تیم جمهوری اسلامی ایران می باشه که یکی از قدرت های فوتسال جهان می باشن. دلیل موفقیت های اخیر و این نتایج خوب به دست آمده توسط تیم فوتسال افغانستان چی می تانه باشه؟
بله قطعا ما یک اردو خیلی خوبی داشتیم. یکی از مهمترین علتاش این اردو خوبی که داشتیم، ما تقریبا 1.5 ماهه که اردو رو شروع کردیم دیگه، بچه ها کنار هم تمرینات خوبی داشتیم، چند تا بازی دوستانه داشتیم کنار هم که یکیش مقابل ایران بود و یک نکته خیلی مثبت اضافه شدن کادر خیلی خوبی، آقای مرتضی عزیز، آقای ودود، آقای رضایی، آقای معصومیان، و یک چیز خیلی مهم بود اینکه اسپانسر ما امسال خیلی زحمت کشیدن و این اردو رو برای ما فراهم کردن که واقعا ازشون ممنونم که این اردو برپا شد. همین که یک ماه و نیم کنار هم بودیم و نکاتی رو که کادر فنی همیشه به ما گوش زد می‌کرد، این مدت با هم خیلی کار کردیم و خدا رو شکر الان تیم در شرایط ایدئالش هست و این مسابقه اخیری که با تیم ملی ایران داشتیم خیلی عالی کار کردیم، میگم به خاطر همین اردوی خوب.
جناب هاشمی، جوانای مهاجر زیادی در ایران هستن که مستعد ورزش هستن، استعداد زیادی دارن در رشته فوتسال. چه مسیری رو به نظر شما باید طی کنن تا برسن به تیم ملی؟
دیگه اول از همه از خودشون شروع میشه که هر کسی که به نظر من این انگیزه رو داشته باشه که تیم ملی بخواد بیاد باید تلاش کنن. اینجوری نیست که مثلا میذارن تو خونهشون بشینن و تلاش نداشته باشن، فکرشون فکر حرفه‌ای باید باشه.
بله
حتما باید تمرینات خوب داشته باشن، کم کم بیان داخل تیمای مثلا کسایی که تو ایران زندگی میکنن باید داخل تیم‌های ایرانی، تیم‌های لیگی، حالا بستگی به سطح کیفیت خودشون داره، کم کم برن بازی کنن، چیزای جدید یاد بگیرن، با مربیای خوب کار کنن، کم کم بهتر هم میشن، چون اگه تلاش بکنن قطعاً به تیم ملی میرسن. اینو خاطرشون جمع باشه
انشاءالله. جناب آقای هاشمی، وقتان بیشتر از این نمیگیریم. خب پیشبینیتان از نتایج به دست آمده در بازی پیش رو تیم فوتسال افغانستان در بازی آسیایی چی است؟
ما قطعاً تلاشمون رو میکنیم دیگه، هدفمون اینه که انشاءالله ما هر سه تا بازی رو ببریم و همین بچه ها همه هم‌قسم شدیم که حتما همین نتیجه رو بگیریم دیگه. تلاش میکنیم دیگه، هرچی خدا بخواد همون اتفاق میفته انشاءالله. اگه خدا بخواد حتما صعود خواهیم کرد
انشاءالله. جناب هاشمی خیلی لطف کردین، وقتتان به ما دادین، آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتسال افغانستان داریم، امیدوار هستیم که موفق و کامیاب باشن در بازی های پیش رو.
چهاردهمین دور رقابت‌های تکواندوی جام گل سرخ که در شهر مزار شریف برگزار شده بود با قهرمانی تیم کابل و نایب قهرمانی تخار به پایان رسید. این رقابت‌ها میان بیشتر از 100 ورزشکار از 14 ولایت در شهر مزار شریف به مدت 2 روز برگزار شده بود که 8 چهره برتر جواز حضور در رقابت‌های تیم ملی سال 1401 را از آن خود کردند. رقابت‌های بسکتبال ویلچر که در میدان ورزشی صلیب سرخ در شهر فیض‌آباد برگزار شده بود پایان یافت. در پایان این رقابت‌ها ولسوالی جور مقام نخست، شهدا مقام دوم و ولسوالی خانش مقام سوم را به دست آوردند. اما خبر دیگر این که در بدخشان مسابقات تکواندو بین 100 ورزشکار هم برگزار گردیده که همکارمان آقای خاوری گزارش می‌دهند.
آغاز مسابقات تکواندو با پیام اتفاق و همدلی در بدخشان آغاز گردید. بیشتر از 100 ورزشکار از 4 ولایت شمال شرق، بغلان، کندوز، تخار و بدخشان در یک فضای دوستانه دور دوم مسابقات تکواندو را در ولسوالی جرمین ولایت آغاز کردند. در این دوری از مسابقات که صدها نفر به تماشای آن گرد آمده بودند، در ولسوالی جرم بدخشان آغاز گردیده است. سهراب الدین میرزاد برگزار کننده این مسابقه میگوید دومین دور مسابقات تکواندو در بخش های ITF، WTF و GTF در ولسوالی جرم آغاز شده است. او میگوید هدف از برگزاری این مسابقه وحدت و یک پارچگی مردم و همچنان رشد جوانان میباشد. شفیق الله شفیع یکی از ورزشکاران میگوید این مسابقه در یک فضای صمیمیت و همدلی برگزار شده است و هدف آن رشد جوانان میباشد. ورزشکاران از ادامه این مسابقات در فضای اتحاد و همدلی استقبال نموده و از مسئولین امارت اسلامی خواهان توجه بر رفع مشکلاتشان شدند. بلال یکی دیگر از ورزشکاران میگوید به خاطر خوشی مردم و کسب افتخار برای کشور مبارزه میکند. حامد ورزشکار دیگری است. او میگوید باید ورزشکاران مورد حمایت قرار بگیرند تا افتخارات برای مردم و کشور کسب نمایند. این مسابقات از طرف فدراسیون جی تی اف حمایت و برگزار گردیده است و قرار است دورهای بعد آن در ولایت های تخار، کندوز و بغلان نیز برگزار گردد. سمی خاوری، رادیو دری، ولسوالی جرم، ولایت بدخشان.
محسن رضایی ملی پوش توانمند تکواندوی کشور با قرار گرفتن در جایگاه 32 جهان به بزرگترین مسابقات راه پیدا کرد. این مسابقات به تاریخ های 3 تا 5 جون به میزبانی شهر روم ایتالیا برگزار می گردد و سطح آن G6 به حساب می رود که برای برنده مدال طلا 60 امتیاز در پی خواهد داشت. و اما چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. بوسنی میزبان والیبال نشسته قهرمانی جهان شد. این مسابقات قرار بود در چین برگزار شود که به دلیل انصراف این کشور قرار است بعد از بازی‌های پاراسیایی چین در بوسنی و هرزگوین برگزار شود. فدراسیون جهانی MMA جواز حضور بانوان با پوشش اسلامی را در مسابقات آسیایی و جهانی صادر کرد. از این پس بانوان علاقمند به ورزش‌های رزمی ترکیبی می توانند با پوشش اسلامی در این رقابت‌ها شرکت کنند. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی اروپا در شهر بودابست مجارستان پایان یافت. در پایان این رقابت‌ها که در غیاب روسیه برگزار شد، جمهوری آذربایجان با 2 مدال طلا، 1 نقره و 5 برنز و کسب 165 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم‌های ترکیه با 3 مدال طلا، 1 نقره، 3 برنز و 150 امتیاز و گرجستان با 1 مدال طلا و 3 نقره و 114 امتیاز با ترتیب دوم و سوم شدند. و اما خبرهایی از جهان فوتبال. مراسم قرعه‌کشی مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 قطر برگزار شد و تیم‌ها حریفان خود در مرحله گروهی این رقابت‌ها را شناختند. اما در 8 گروه مشخص شده این تیم‌ها حضور دارند. در گروه A قطر، اکوادور، سنگال و هلند. در گروه B انگلیس، ایران، آمریکا و برنده پلی آف اروپایی که از میان تیم‌های ولز، اوکراین یا اسکاتلند انتخاب می‌شود. در گروه C آرژانتین، عربستان، مکزیک و لهستان. در گروه D فرانسه، دانمارک و تونس و همچنین برنده پلی آف بین قاره‌ای از بین کشورهای پرو، استرالیا یا امارات. در گروه E اسپانیا، آلمان، ژاپن و برنده پلی آف بین قاره‌ای از بین کشورهای نیوزیلند یا کاستاریکا. در گروه F بلژیک، کانادا، مراکش و کرواسی. در گروه جی برزیل، سربستان، سوئیس و کامرون و در گروه اچ پرتغال، غنا، اوروگوئه و کره جنوبی است. دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا با بازی نمایندگان انگلیس آغاز شد. تیم فوتبال منچستر سیتی حریف اسپانیاییش اتلتیکو مادرید را با نتیجه 1-0 شکست داد. تیم لیورپول دیگر نماینده انگلیس موفق شد میزبان پرتغالی خود بنفیکا را با نتیجه 3-1 شکست دهد و گامی بلند برای صعود به مرحله نیمه نهایی بردارد. تیم فوتبال بارسلونا با کسب پیروزی 1-0 مقابل سویا به رده دوم جدول لالیگا صعود کرد. در حقیقت اکنون هر سه تیم بارسلونا، اتلتیکو مادرید و سویا 57 امتیازی هستند. اما با توجه به تفاضل گل بهتر بارسلونا و نتایج بازی‌های رو در روی دو تیم دیگر، این تیم در رده دوم قرار گرفت. این در حالی است که رئال مادرید 69 امتیازی با 12 امتیاز اختلاف یک کتاز کورس قهرمانی است. در هفته 31 سری ای فوتبال ایتالیا، یوونتوس و اینتر به مسافه هم رفتند که این بازی را اینتر با نتیجه 1-0 به سود خود پایان داد. با این نتیجه اینتر ضمن حفظ رده سوم جدول با یک بازی کمتر نسبت به یوونتوس فاصله خود را با این تیم به 4 امتیاز افزایش داد. در آخرین بازی از هفته 29 بوندسلیگای آلمان، تیم‌های فوتبال بورسیا مونشنگلادباخ و ماینز با مسافه هم رفتند که این بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا بایرن مونیخ 66 امتیازی با اختلاف 9 امتیاز صدرنشین است. دورتموند با 57 امتیاز در رده دوم قرار دارد و بایر لورکوزن با 51 امتیاز در رده سوم قرار دارد. خب دوستان، بخش پایانی برنامه ورزش و سلامتی است که با هم میشنویم.
تمرینات سبک و کم فشار ورزشی باعث تقویت سیستم دفاعی بدن می شود. این سیستم بدن را در مقابل بیماری‌های عفونی محافظت می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که ورزش مقاومت بدن را در مقابل بیماری‌های بدخیم مثل سرطان بالا می‌برد. با ورزش سلامتی را به وجودمان هدیه داده‌ایم.
تشکر از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا جمعه دیگر و مجله دیگر، بدرود.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
کجا برم که عطر تو تو این هوا نباشه، چشای خیسم و نظر اسیر گریه هاشه، با این که از ندیدنت گلایه‌ای ندارم، هنوزم عاشق تو هم هنوز بیقرارم، بارونا بگو هوا ما داشته باشم، تو زندگیم دوباره عطر تو بپاشم، هوای تو که دیگه از سرم نمیره، هر کی شنیده قصه‌مو دلش میگیره، کجا برم نبینم دوباره، شاید یه شب فکرت منو راحت بذاره، میترسم از روزی.
خب شنونده های عزیز و محترم، با اعلام ساعت 7:30 از شما عزیزان دعوت میکنم که شنونده آخرین بخش خبری امروز و امشب باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. احمد وحیدی وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به رویداد تروریستی در حرم رضوی و هویت عامل تکفیری مسبب آن تاکید کرد که این جنایت به جایگاه ملت افغانستان خدشه و شایبه وارد نمی کند. احمد وحیدی در نشست خبری با اشاره به جنایت اخیر تروریستی در حرم رضوی و حواشی آن اظهار کرد که دشمن تلاش می‌کند از اختلافات قومی و مذهبی در بین ملت‌های دوست استفاده کند، که این اقدام راه به جایی نخواهد برد، زیرا بهترین جوانان افغانستان در مقابله با جریان‌های تکفیری جان خود را از دست دادند و ملت افغانستان آمریکا را با خفت از کشور خود بیرون کرد و این اقدام اخیر نیز به جایگاه ملت افغانستان شایبه وارد نمی کند. وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد ایران و افغانستان از یک ملت هستند که از ریشه و سابقه تمدنی مشترک برخوردارند و دشمنان همواره در تلاشند بین مردم افغانستان ایران هراسی و بین مردم ایران افغانستان هراسی را رواج دهند، که موفق نخواهند شد. احمد وحیدی با قدردانی از کسانی که این جنایت تروریستی را محکوم کردند گفت انتظار داریم همه افرادی که حرفشان شنیده می شود این اقدام را محکوم کنند. از غرب و امریکا انتظار محکوم کردن نداریم، چون خود آنها موجب به وجود آوردن این تفکر هستند و این محکوم نکردنشان نشان می‌دهد که از این تفکرات حمایت می‌کنند. وی تأکید کرد همه ریشه‌های تروریستی و جریان‌هایی که پشت صحنه این حرکت بودند قطعاً شناسایی خواهند شد. به گفته وزیر داخلی ایران این واقعه تلخ نشان از آن دارد که دشمن دست از ترویج نفاق بر نداشته و با حرکات تروریستی که زاده همین نگاه استکباری است در ماه مبارک رمضان و در مقدس‌ترین مکان مرتکب این عمل مذبوحانه شده است. پیکر حجت الاسلام محمد صادق دارایی دومین شهید جنایت تروریستی حرم امام رضا علیه السلام امروز پس از اقامه نماز در صحن جمهوری حرم مطهر به خاک سپرده شد. آیت الله سید احمد علم الهدا نماینده ولی فقی در خراسان رضوی پس از نماز جمعه بر پیکر شهید دارایی نماز میت را اقامه کرد. ظهر امروز پیکر این شهید گرانقدر از مهدی مشهد با حضور گسترده مردم و مسئولان تا حرم مطهر رضوی تشییع و در کنار شهید اصلانی دیگر شهید حادثه تروریستی حرم امام رضا علیه السلام و شهدای انفجار تروریستی حرم مطهر رضوی در سال 1373 به خاک سپرده شد. حجت الاسلام محمد صادق دارایی یکی از مجروحان حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی که در بخش مراقبت‌های ویژه شفاخانه شهید کامیاب مشهد بستری بود، عصر دیروز به مقام والای شهادت نائل شد. یک تروریست تکفیری روز سه‌شنبه گذشته در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام با چاقو به سه روحانی حمله و آنان را به شدت مجروح کرد. هر سه روحانی که در این حادثه مورد سوء قصد قرار گرفته بودند از فعالان جهادی و فرهنگی در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد بودند. چاهای نفت قشقری در ولایت سرپل با حضور مقامات ارشد حکومت طالبان به بهره برداری رسید. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس دولت طالبان که دیروز به همراه مولوی شهاب‌الدین دلاور وزیر معدن این دولت به ولایت سرپل سفر کرده بود، امروز در مراسم راه اندازی تأسیسات نفت و گاز این منطقه حضور یافت. گفته می شود چاهای نفت قشقری 10 واحد دارد و با استخراج نفت آنها روزانه 9 تا 14 میلیون افغانی درآمد عاید افغانستان خواهد شد. مولوی شهاب‌الدین دلاور وزیر معدن و نفت طالبان گفته است که درآمدهای تمام معدن کشور از جمله تأسیسات نفت و گاز سرپل به بانک مرکزی واریز و از آنجا بین تمام ولایات توزیع می شود. وی گفته است روزانه 200 تن نفت از این چاه استخراج خواهد شد. برخی منابع از درگیری شدید جبهه ضد طالبان در دره قاسان اندراب با نیروهای طالبان خبر می دهند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مخالفان طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی مدعی شده است که در نتیجه این درگیری ها 8 طالب در این دره کشته شدند. احمدی افسود طالبان روز پنجشنبه 18 حمل با شمار زیادی نیرو و هلیکوپتر به نیروهای مخالف خود در دره قاسان اندراب حمله کردند، اما با تلفات سنگین ناگزیر به عقب نشینی شدند. از سوی دیگر مولوی مصطفی هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان تلفات وارد شده بر نیروهای طالبان را رد کرده و گفته است که در اندراب عملیات تصفیهوی ادامه دارد و هیچ نیرویی از طالبان کشته نشده است. نیروهای طالبان در مرز نیمروز به سمت یک هلیکوپتر پاکستانی تیراندازی کردند که در این حادثه یک جنرال این کشور زخمی شده است. منابع محلی در ولایت نیمروز از درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و نظامیان پاکستانی خبر دادند. یک منبع که خواست نامش ذکر نشود بر رسانه‌های محلی افغانستان گفته است که در این درگیری نیروهای طالبان به یک فروند هلیکوپتر حامل جنرال پاکستانی فایر کردند که وی در نتیجه این تیراندازی زخمی شده است. برخی رسانه ها نیز گزارش کردند که درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان از شب گذشته آغاز شده است. مقامات پاکستانی تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. در اوایل زمستان سال گذشته بزرگان قومی در ولایت نیمروز گفته بودند که نیروهای مرزی پاکستان قصد حصارکشی تا فاصله 15 کیلومتری در ولسوالی چاربرجک را داشتند، اما نیروهای طالبان مانع پیشروی آنان شدند. امام جمعه موقت تهران تاکید کرد سنت هسته‌ای حق شرعی و قانونی مردم ایران است. حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز عباد سیاسی جمعه این هفته در محل دانشگاه تهران با اشاره به روز ملی فناوری هسته‌ای گفت انرژی هسته‌ای جزو ضرورت‌های امروز جهان در ابعاد پزشکی، دارو و آبشیرین کن است. صدیقی افزود ملت ایران به این صنعت نیاز دارند، لذا برخورداری از این صنعت حق شرعی و قانونی مردم ایران است. امام جمعه موقت تهران در ادامه گفت در مسئله ادامه مذاکرات برجامی تاکید رهبری بر عدم اعتماد به طرفهای مقابل و گرفتن تضمین‌های لازم و راستی آزمایی عملی است. صدیقی خاطر نشان کرد دولت تلاش دارد تا در راستای رفع کامل و مطلق تحریم‌ها و خنثی‌سازی تحریم‌ها حرکت کند. امام جمعه موقت تهران در خصوص حادثه مشهد نیز گفت این دو روحانی بزرگوار در ماه خدا و سر سفره مهمانی حق تعالی در حرم امام رضا علیه السلام خلعت زیبای شهادت را به تن کردند. این شهادت کرامت و عزت و جلال الهی است. وزیر داخلی پاکستان در واکنش به حکم دیوان عالی این کشور مبنی بر احیای مجدد پارلمان گفت استعفای دست جمعی اعضای کابینه دولت تنها راه مقابله با دخالت خارجی در امور داخلی این کشور است. این سخنان وزیر داخلی پاکستان در حالی منتشر می شود که قرار است فردا به حکم دیوان عالی این کشور رای گیری در خصوص طرح عدم اعتماد به صدر اعظم در سن مجلس پاکستان برگزار شود. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان امروز گفت آخرین گزینه پیش روی دولت پاکستان استعفای جمعی اعضای کابینه است، چرا که احزاب اپوزیسیون تنها به دنبال از بین بردن پرونده های فساد مالی علیه خود از طریق تشکیل دولت هستند. وزیر داخلی پاکستان با بیان این که دولت حزب تحریک انصاف به هیچ عنوان تسلیم نمی شود تاکید کرد قدرت های خارجی که می خواهند تفکر خود را با سلب استقلال و حاکمیت ما به پاکستان تحمیل کنند شکست خواهند خورد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. التماس دعای خیر. خدا نگهدار.
شنونده های محترم وقتتان بخیر باشه. انشاءالله امیدوار هستیم که برنامه های تقدیم شده تا این لحظه رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم کرده باشه. برنامه رازهای زندگی در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق بی همتا، دوستان و عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. خرسندم که امروز هم در خدمت شما خوبان هستیم. امروز قصد داریم با شما در مورد شوخی های رکیک صحبت کنیم. عزیزان، بذله‌گویی یک ویژگی اخلاقی بسیار حساس است که اگر درست و بجا و در قالب احترام باشد اخلاق پسندیده است، اما اگر رکیک و زننده باشد و به فرد مقابل به احترامی کند بسیار نکوهیده است و در قرآن کریم نیز به این مسئله پرداخته شده است. خوبان همراه، یکی از نیازهای انسان در جامعه نیاز به اعتبار اجتماعی است و شوخی زیاد این اعتبار و ارزش را از بین می برد. در واقع کسی که زیاد شوخی می کند خود را به اعتبار می کند. اسلام شوخی را زمان تایید کرده است که با گناه دیگری مانند تحقیر، تمسخر، افترا، غیبت و مانند آن همراه نباشد. یکی از نکاتی که در شوخی ها باید رعایت شود اعتدال و میانه روی است، زیرا شوخی زیاد عواقب نامطلوب دارد که لذت شوخی را از بین می برد. در قرآن کریم آیات مختلف در نکوهش سخن لغو و بیهوده و نسبتهای زشت و ناروا آمده است. خداوند متعال در آیه سوم سوره مؤمنون می فرماید اهل ایمان از سخن لغو و باطل دوری می کند. حجت الاسلام، هاشمی نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. در حکمت 450 نهج البلاغه میخونیم که ما مزهم رو اون مزحتن الا مجه من عقلهی مجه، هیچ کس شوخی نکرد مگر اینکه مقداری از عقل خود را فرو ریخت. ظاهرا اینجا منظور شوخی نامناسب هست که توأم با دروغ و تهمت و مسخره کردن و بی‌آبرو کردن دیگران باشه، نه هر نوع شوخی و خنده‌ای، چون اسلام با طنز سازنده و شوخی برخواسته از حق مخالف که نیست، حتی نسبت به اون تشویق هم میکنه. نمونه رفتارهای نقل شده از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علی علیه السلام خب همین ادعا رو تایید میکنه. علمای بزرگ ما هم همینطور بودند و هستند. مثلا مرحوم سید نعمت الله جزایری که شاگرد بزرگ علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه صاحب بهار الانوار هست، یک کتابی داره که اصلا برای طنز نوشته. ایشون میگه من دیدم طلبه ها لازم دارن یه تفننی هم داشته باشن. حالا شما ببینید اون فضای قدیم با کمبود امکانات، توجه یک عالم بزرگ و محدث به این مسئله بسیار ستودنی و الگو هست. پس معلوم میشه که دینداری به عصبانیت و اخم بودن و پرخاشگری نیست، بلکه باید راه اعتدال رو پیمود. انشاءالله همه ما توفیق دینداری درست داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عزیزان، بعضی مفسران قرآن کلمه فاکهین که در آیه 31 سوره مطففین را از فاکهه به معنای شوخی و مزاح و خنده گرفتند. این آیه ناظر به این مطلب است که بدکاران و کفار پیوسته به مؤمنان می خندیدند و هنگامی که از کنار جمع مؤمنان می گذشتند آنها را با چشم و ابرو مسخره می کردند و هنگامی که نزد خانواده خود باز می گشتند از آنچه انجام داده بودند اظهار خوشحالی می کردند. در اسلام مزاح وجود دارد، اما مزاح مفید و سازنده به آن معنا که باعث افزایش روحیه و صمیمیت بین افراد شود. شوخی در اسلام هرگز به معنای بی‌ادبی، حرف لغو و بیهوده نیست و یا حتی اگر در آن اسرار دیگران فاش شود گناه است. شوخی نباید نشاط یک طرفه داشته باشد و فرد به منظور خندیدن و خنداندن دیگران شوخی های خلاف ادب و اخلاق نماید. همینطور باید بدانیم که شوخی نباید روی نقاط ضعف دیگران باشد و مزاح نباید از حد بگذرد، زیرا به ناراحتی منجر می شود. شوخی به هیچ عنوان نباید لطمه جسمی یا عذاب روحی از خود به جای بگذارد. خوبان همراه، یک سبک شوخ طبعی وجود دارد که به آن شوخ طبعی پرخاشگرایانه می گویند. این سبک شوخی متمرکز بر دیگران است. با استفاده از سخنهای طعن‌آمیز، تحقیر و تمسخر و به عبارت دیگر این نوع شوخی توهین‌آمیز است. استفاده از این نوع شوخی برای آزار رساندن به افراد دیگر است. محتوای این نوع شوخی ها ناراحت کننده است. خداوند مهربان در سوره مبارکه حجرات آیه 11 می فرمایند: ای کسانی که ایمان آورده اید، مبادا گروهی از شما گروه دیگری را مسخره کند، چه بسا که مسخره شدگان بهتر از مسخره کنندگان باشند و زنان نیز زنان دیگر را مسخره نکنند، شاید که آنان بهتر از اینان باشند و در میان خودتان عیب جویی نکنید و یک دیگر را با لقبهای بد نخوانید، زیرا فسق و بدنام بودن پس از ایمان بد رسمی است و سزاوار شما نیست و هر کس از این عمل توبه نکند پس آنان همان ستمکاران هستند. سپاسگزاریم از این که امروز هم با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه بودید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
خب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه‌های امروز و امشب از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه‌های خودتان در این رادیو بودین از شما تشکر می‌کنیم. امیدوار هستیم که برنامه‌های تقدیم شده رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم کرده باشد و برایتان مفید بوده باشد. شما عزیزان میتونین انتقاد، پیشنهادات و نقطه نظرات خود را با ما و همکاران ما شریک بسازین. شماره پیامک ما در ایران 3800226 است و شماره پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 که میتونن پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات خود را از این طریق برای ما و همکاران ما ارسال کنید که حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت. شما عزیزان همچنان میتونن برنامه‌های آرشیوی رادیو دری و همچنان اخبار و اطلاعات را از طریق سایت رادیو دری هم دریافت کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ما هست. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و نمازها و روزه هایتان در این ماه مبارک رمضان، من سید سلطان علی حسینی گوینده و تهیه کننده پخش به همراه همکارانم با شما خداحافظی میکنم و شما را به خداوند قادر متعال می سپارم.
دستان مرا بگیر و رد کن، از پچ پچ کوچه های بمبست، نامت وسط ستایش عشق از روز الست بوده و هست. ای پادشاه نیاز دستو، اجازه طواف ما خورشید، سرخ است هنوز آسمان، است خونی که به فرق کوفه پاشی. بیراه نمی روم اگر باز چشم تو چراغ راه باشد، ماه تو اگر به تابده عشق بگذار شبم سیاه باشد. من رو به تمام خلق گفتم، ای بغض قریب دردمندان، باید که شهید آسمان در برزخ هرس و ناندندان. باید هیجان رود باشی تا قربت سنگ را بفهمی، باید لب روز خون بنوشی تا سفره تنگ را بفهمی. تاج سر تمام